الرحمن الرحيم. درس خارج وصول مبحث استصحاب استاذ فاضل تهيئ حدود در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حضور نیروی قوم زاهد صوت.
چطور ما میتونیم لا تنگذلی یقین نه به شک رو
نسبت به این حال مطرح کنیم، بله برای حال قبل از صلات، چون مصلی شاکه و احتمال اصابه نجات است به صوب می دهد، در اون زمان مانعی نداره استصحاب جاری بشه و مشروعیت دخول در نماز رو برای مکلف ثابت بکنه. پس در حقیقت استصحاب مشروعیت دخول می آورد، نه عدم الاعاده رو ثابت می کنه، در حالی که در روایت صریحاً و ظاهراً استصحاب علت برای عدم اعاده واقع شده. این رو چجوری باید حلش کرد؟ ما در جواب یک مقدمه ای رو ذکر کردیم، گفتیم اصولاً اعاده و عدم اعاده نمی تواند موضوع حکم شرعی واقع بشود از نظر وجود و عدم وجود. یک جای شارع بگوید اعاده واجب است، یک جای بگوید اعاده واجب نیست. تعبد به وجود یا عدم وجود در باب اعاده این ارتباطی به شارع نمیتواند داشته باشه، برای اینکه اونجایی که اعاده واجبه معناش این است که مکلف مأمور به رو انجام نداده، و چون مکلف مأمور به رو انجام نداده خب همون امر اول به قوت خودش واقعه، دیگه اعاده یعنی که عنوان الاعاده دیگه چه دخالتی داره؟ و اگر مکلف مأمور به رو با تمام خصوصیات انجام داده، دیگه چه معنا داره که شارع بگوید لا واجب الاعاده؟ شارع امری داشته، مأمور به داشته، مکلف هم این مأمور به رو در خارج ایجاد کرده و معطی به موافق با مأمور به بوده. اینجا خود عقل حاکمه به عدم وجود اعاده، نه اینکه یک تعبدی در رابطه با عدم وجود اعاده باشه. پس گفتیم این مواردی که عنوان اعاده مطرحه، اینها کنایه از یک مسئله دیگریه، ارشاد به یک مطلب دیگری، نه روی عنوان اعاده تکیه شده باشد به هیچ وقت. حالا که اینطور شد، اون وقت اینجا ما بیاییم مسئله رو، یعنی جواب اشکال رو به این صورت بدیم که امام علیه السلام نمیخوان علت برای عدم اعاده رو ذکر بکنن، برای اینکه امام که میفرماید تطله و لا تعید الصلات، اصلا لا تعید الصلات حکمی به عدم وجود اعاده. این لا تعید الصلات اشاره به ریشه مسئله است، اشاره به منشأ مسئله است. منشأ مسئله این است که دقت بفرمایید، منشأ مسئله اینه که ما ببینیم آیا این عملی که در خارج واقع شده موافقت با مأمور به داره یا نه. علت این که ما شک میکنیم در این که موافقت با مأمور به داره یا نه، این است که ما دائره مأمور به رو درست باید تشخیص بدیم. باید درست برامار روشن باشه که مأمور به عبارت از چیه. اینجا ما ملاحظه میکنیم، خوب دقت بفرمایید، اینجا ما ملاحظه میکنیم یک مطلبی را. اون مطلب اینه که ما یک سنخ ادله ای داریم که دلالت میکند در اعتبار طهارت ثوب و بدن در لباس، که اگر ما باشیم خود این ادله و دلیل حاکمی نداشته باشد، دلیل مفسری نداشته باشه، اگر ما باشیم و نفس همین ادله، ظاهرش اینه که اونی که در نماز معتبره طهارت واقعیه ثوبه. ثوب باید به حسب واقع طاهر باشه. ظاهر از اعتبار یک شیعی در شیع دیگر این است که واقع اون شیع در مشروط اعتبار داره. وقتی که می فرماید لا صلات الا به تهورن، یعنی تهور واقعی. وقتی که می فرماید یشترتو صلات طهارت صوب، یعنی از طهارت الواقعیه. اگر ما باشیم و نفس همین ادله، ما استفاده طهارت واقعیه رو میکنیم و لازمه اعتبار طهارت واقعیه این است که در این مورد خالقی که زرار سوال کرده روی اون ادله باید نماز باطل باشه. برای این که ما بعد از نماز یقین کردیم به این که تمامی صلات معن نجاسه واقع شده، اما اینجا ما ملاحظه می کنیم این مسئله را که امام می خواد بفرماید معتی به توی زراره با مأمور به مخالفت نداره. چرا مخالفت نداره؟ برای خاطر این که مأمور به اون نیست که تو تصور میکنی. مأمور به عبارت از نماز با طهارت واقعیه نیست. مأمور به عبارت از مطلق طهارت. میخواد طهارت واقعیه باشه یا طهارت استحابیه باشه. در حقیقت این تعلیل امام به منزله یک تفسیر و توضیحیست برای اون ادله و میخواد ما رو متنبه بکنه به این که شما خیال نکنید که طهارت واقعیه خوب در نماز اعتبار داره، بلکه اون که در نماز معتبره طهارت صوبه، اعم من ان تکون طهارتا واقعیه او طهارتا استحابیه. اما این که ما وقتی قاعده طهارت رو که میدونی قاعده طهارت هم یکی از قواعد فقهیه، وقتی که قاعده طهارت رو مثل کل شیء طاهر حتی تعلم انه طاهر، وقتی او رو هم در مقابل ادله اشتراط خلاص به طهارت صوب قرار میدیم، اونم یه همچه حکومتی داره، اونم یه همچه تفسیر و تبیین نسبت به ادله اولیه داره. و الا کل شیء طاهر اگر این جهت درش وجود نداشته باشه معناش این است که دائره محدودی را دلالت بکنه. وقتی که ما کل شیء طاهر رو پیش دلیل یشترط فی الصلاة طهارت صوب میگذاریم و این دوتا رو با هم تلفیق میکنیم و با هم میسنجیم، لازمه سنجش دلیل قاعده طهارت با اون ادله اولیه این است که در دلالت اونها توسعه میدهد کل شیء طاهر، یعنی تبیین میکنه و توضیح میدهد که اون طهارت معتبره در نماز این لیست منحصرتن به طهارت الواقعیه. اگر از راه قاعده طهارتم طهارت صوب ثابت شد، اینم یکی در این که مأمور به در خارج کاملا واقع شده باشه. پس همونطوری که قاعده طهارت در رابطه با ادله اولیه یک همچین مفاد و مدلولی داره و ما با توجه به قاعده طهارت پیش خودمون و عقلمون حکمه به عدم وجود اعاده می کنیم، استحباب طهارت هم در روایت همین نقض داره. یعنی در حقیقت امام برای عدم الاعاده به ماه و عدم الاعاده تعلیم نمی کنه، چون حکمی نداشته که او را تعلیل بکنه، حکم اون مسئله کنائی بوده، حکم اون مرشد و علیه بوده که لا تعید و صلات ارشاد به او هست. لا تعید و صلات ارشاد به اینه، یعنی فکر نکنی که نماز تو کمبود داره، فکر نکنی که عمل تو مخالف با مأمور بهه. چرا فکر نکنم؟ در آن که مأمور به اون نیسته که تصور میکنی، که تصور میکنی که مأمور به نماز با طهارت واقعیه صوبه، در حالی که مأمور به عبارت از این معنا نیست. پس در حقیقت مسئله استحاب طهارت در ملاحظه با ادله اولیه به منزله یک دلیل مبین و دلیل حاکمی که دائره مأمور به را توسعه میدهد. دیدید که دلیل حاکم گاهی ایجاد توسعه میکنه، گاهی ایجاد تضییق میکنه، اینجا داره ایجاد توسعه میکنه، دائره مأمور به را گسترش میده که لا یختص به طهارت الواقعیه بل یا ام طهارت الاستصحابیه، تمام که از کدیم قاعده طهارت در رابطه با ادله اولیه همین نقش داره. اون وقت اگر ما این طور روایت را معنا بکنیم دیگه مجالی برای اشکال باقی نمیماند، برای این که اساس که موضوع اعاده و عدم اعاده را موضوع برای یک حکم مستقل شرعی قرار میداد. شارع میگوید یجب الاعاده، شارع میفرماید لا تجب الاعاده. بعد از این که ما این مسئله را حل کردیم و منشأ رو عبارت از اصل مأمور به و دائره مأمور به قرار دادیم، مسئله استصحاب مستقیما ارتباط با اون ادله پیدا میکنه. ادله‌ای که اگر قاعده طهارت نبود، اگر دلیل استصحاب نبود، ما از این ادله استفاده می کردیم که طهارت واقعیه شرط برای نمازه و اگر انسان بعد از نماز فهمید که نماز او با نجاست واقع شده، طبعا عمل او موافقت با مأمور به پیدا نمی کرد. پس به این صورت این اشکال در روایت قابل حله. اما اشکال مهمتری در روایت هست، حالت طهاره مال اونجاست که حالت سابقه نباشه. خب میدونم اینجایی که حالت سابقه است استصحاب در بعد میکنیم، انشاءالله استصحاب بر قاعده طهاره تقدم داره، تقدم داره، یعنی جایی که عرض میکنیم. چرا گوش نمیده؟ من فهمیدم اشکال شما رو، دارم جواب میدم. استصحاب ضمن که از امارات تأخر داره، بر اصول تقدم داره و بعدن هم میگیم این مسئله رو، و الا اگر این طور باشه ما باید استصحاب طهارت رو به طور کلی دورش رو قلم بگیریم. در با این که نیست این طور، با این که خود صریح روایته و مقتضای قواعد هم این معنا هست. جایی که مثل عرض می شود استصحاب در رابطه با قاعده حلیت هم همینطوره، اونجایی که حالت سابق حلیت باشه ما حق نداریم قاعده حلیت رو در اونجا جاری کنیم، اونجا جای استصحاب حلیته. یا این نوبت به قاعده حلیت میرسه که حالت سابقه حلیت نداشته باشه، یا الا هر کجا حالت سابقه حلیت یا حالت سابقه طهارت باشه دیگه مجالی برای قاعده حلیت و قاعده طهارت نخواهد بود. منتها این بحث مربوط به اواخر استصحابه و انشاءالله اگر زنده موندیم اونجا بحث خواهیم کرد. بله حالا اینجا دیگه مطلب جواب اشکال و اشکال فرقی نداره. اشکال مهمتر در روایت که این اشکال واقعا یکی از مشکلات روایت این است که از می شود که دوباره یک از می شود نظر کوتاهی به روایت بکنیم و همین یکی دو مورد در جواب از سؤال سوم زراره گفت این زمن تو انهو قد اصابه سؤال این بود این زمن تو انهو قد اصابه ولم اتیت بن ظاله و نظر تو فلم عرشه آر. ما با معیداتی که ذکر کردیم از این عبارت استفاده کردیم که لم عرشه آر معنیش این نبود که یقین به عدم اصابه پیدا می کنیم، نه، همینطور حالت شک و ظن باقی ماند. ثم صلیت فی فرأیت فی و باز ما استظهار کردیم که بعد از نماز نجاست رو دید و یقین کرد به این که این همون نجاست قبلیه، یعنی بعد از نماز در حقیقت یقین پیدا کرد به این که تمامی نماز با نجاست واقع شده. اینجا رو امام فرمود تقصله و لا تعید صلاة، بعد زراره از علت عدم اعاده به حسب ظاهر سؤال کرد، امام هم مسئله استصحاب رو مطرح کردن. خب این روشن به ذیل روایت که میرسیم، اونجایی که در وقت نماز نجاست دیده میشه، امام اونجا رو دو قسم کردن. قسم اولش این بود قال تن قدر سلات و تعید ازا شکت کسی موز امن سمر ایتا. ما اینجوری معنا کردیم که اگر قبل از نماز شک کرده بودی و در وسط نماز برخورد به نجاست کردی و فهمیدی که این نجاست من اول صلات بوده، اینجا امام می فرماید این مقداری که از نماز خوندی باطله. خب فرق اینجا با اون صورت قبلی چیه؟ اونجایی که بعد از نماز می فهمد که تمام نماز با نجاست واقع شده، اونجا رو امام فرمود تقصله و ولا تعید الصلاة. اما اینجایی که در وسط نماز در خورد به یک نجاستی می کنه و یقین می کنه که این نجاست من اول صلات وجود داشته، در حالی که با استصحابم وارد نماز شده، اینجا رو امام می فرماید که نماز باطله، باید نماز رو اعاده کرد. که بسا انسان در بادی نظر این معنا به ذهنش میاد که اینجا به طریق اولا باید صحیح باشه. چرا؟ برای اینکه فقط یک قسمت نماز با نجاست واقع شده، اما بقیه نماز میره صوبش رو تطهیر میکنه یا تعویض میکنه و بقیه نماز رو با طهارت انجام میده. چرا در اینجا امام حکم به اعاده کردن؟ فرق بین اینجا و اونجا چیه؟ اونجا بعد از نماز معلوم شد که همه نماز با نجاست بوده. امام به استناد استصحاب نماز رو حکم به صحت کردن و پس نماز برخورد به نجاست میکنه و یقین پیدا میکند که این نجاست من اول صلات بوده، امام اینجا حکم به بطلان و لزوم اعاده می کنند. مال فرق بین هما افتادم که بسا به ذهنیات که این فرق به طریق اولا باید محکوم به صحت باشه. چه فرقیه بین این دوتا؟ فرق اینجا پای تعبد رو مطرح کنیم. بگیم روی قاعده این فرق هم نباید نماز باطل باشه، نباید لزوم اعاده داشته باشد، لیکن تعبدن امام در اینجا چنین حکمی فرمودن که فرق بین مسئلتین رو در رابطه با تعبد قرار بدیم. میشه هم که حرفی زد؟ این با لسان روایت مخالفت داره، برای خاطر این که لسان روایت اینه که خود امام در این روایت میخواستن مسئله رو با دلیلش بیان کنن و علاوه زراره این که سؤال از علت کرد چرا در اینجا ساکت ماند. حق نبود که زراره در اینجا سؤال بکنه که علت چیه که شما در اونجا حکم کردید به عدم لزوم اعاده و در اینجا حکم کردید به لزوم اعاده. یعنی مبنای سؤال جواب در روایت با تعبد محض سازگار نیست. اینجا مسئله دلیل بوده، مسئله عرض می شود استدلال بوده. اگر بنا بود این یک حکم تعبدی محض باشه، خب زراره حق این بود سؤال بکنه، امامم در جواب بگن این تعبده. این از اون دلیلایی نداره که تو بخوای استناد به اون دلیل بکنی. زراره هم اینجا ساکت مونده تا امام فرمود تنقض الصلاة و تعیدو اذا شکست فی موضع من ثم رأیته. ظاهر این است که زراره فکر که درست به این مسئله و الا اعتراض میکرد، سؤال میکرد که چرا. لذا اگر ما بخوایم روایت رو حمله بر تعبد بکنیم، این مبعدات در کاره. روایت رو نمیشه همینطوری حمله بر تعبد کرد. بگیم فرق بین اون و این فقط مسئله تعبده. خوبه بسید نکرد باید بپرسه. با بعد سوال کنه که من فرق بین این و بین او. زراره‌ای که در جواب از سوال سوم میبینه، حالا خوب دقت کنید این حرف رو، میدونه امام در دو جواب اول حکم به اعاده کردن، در جواب سوم حکم به عدم اعاده. فوری میگه چرا؟ چرا در جواب از سوال سوم شما حکم به عدم اعاده کردید در حالی که در دو جواب اول حکم به اعاده کردید؟ و همین زراره در یک موردی که کاملا مشابه با همه، نماز بخواند انسان بعد از نماز یقین کنه به وقوع تمام صلات در نجاست، یا وسط نماز نجاست رو ببینه و یقین کنه به این که این مقداری که از نماز خونده با نجاست واقع شده. اگه کسی ابتداعاً از شما این دوتا سؤال رو میکرد، میگو آیا بین این دوتا فرق وجود داره؟ آیا ذهن شما هیچ مسئله فرق درش منقطع میشد؟ چه فرقی میکنه بین این که انسان در وسط نماز ببینه یا در آخر؟ بله، قاعده فراغ استصحابه، دلیل رو امام استصحاب قرار داده. علاوه قاعده فراغ کجاست؟ یادتون هست قاعده فراغ اونجاست که بعد الفراغ شک بشه، اما اگر بعد الفراغ یقین کردید که رکوع در رکعت سوم رو نخوندید، دیگه جا برای قاعده فراغ نیست. اینجا بعد از نماز یقین کرده به این که تمامی نماز در نجاست واقع شده، در اون مورد سومی که امام جواب میدهند به تقصله و لا تعید و صلات. لذا اگر ما بخواهیم مسئله رو از راه تعبد وارد بشیم، بگیم ما چه میدونیم که فرق میکنه؟ امام فرموده فرق میکنه علل عین و رب، مانعی نداره، لیکن زبان روایت زبان تعبد نیست. روایتی که تو سؤال از علت مطرحه، اوش عرض می شود که لمزالک مطرحه، این بعیده که بخواد روی پایه تعبد یه حکمی رو گفته باشد و رد شده باشه. لذا این احتمال در جواب از اشکال کاملا بعیده. حالا باید ما راهی پیدا بکنیم که علل قاعده این مسئله رو ما تمام بکنیم. برای مقدمه مطلب ما دو چیز رو باید به عنوان مقدمه عرض بکنیم، بعد وارد جواب بشیم که این جوابش دقیق کاملا. یک چیز این است که از نظر حکم فقهی، آیا طهارتی که در لباس معتبره، یا حالا شما تعبیر به مانعیت نجاست بکنید، آیا نجاستی که مانعیت از نماز داره، این در چه حالی از حالات نماز مانعیت داره؟ سوال شما میگه نجاست مانعه. حالا منم میدونم این عبام همین الان نجسه، آیا در حالی که من دارم نماز میخونم، خوب دقت کنیم، من سوره رو تمام کردم،
دیدم خیلی سرده. گفتم این عبای نجس رو یک لحظه کل میکنیم و در این لحظه اما قرائت سوره نمیکنیم. این پایین بعد شروع میکنیم به خواندن سوره. آیا درست این نماز یا نه؟ یعنی به عبارت اخرى این مانعیت نجاست برای نماز مانعیت که جمیع حالات صلاته، چه حالت ذکری باشه، چه حالت قیام باشه، چه حال سکوت باشه، چه حال خویه الی سجود باشه، چه حال حاشدن برای عدمی شود رکعت دوم و سوم باشه. فی جمیع حالات صلات اگر کسی آمدن عالمن نجاستی رو یعنی صوب نجسی رو همراه داشته باشه و پوشیده باشه این صلاتهو باطله. پس مانعیت نجاست برای نماز این اختصاص نداره به اون حالی که انسان مشغول ذکره، مشغول قرائته، مشغول ذکر رکوع و سجوده، یا اختصاص نداره به حالت رکوع، به حالت سجود و امثال ذالک. مکلف از اون آنی که وارد نماز می شود که افتتاحها التسلیم یعنی التکبیر است تا اون آخری که از نماز فارغ میشه که اختتامها التسلیم باید لباس نجس نپوشیده باشه در نمازه. حالا در اونجایی که نجاست معلومه، در اونجایی که هیچ گونه مسئلهی و شکی در کار نیست، پس یک مقدمه این شد که مسئله مانعیت نجاست برای نماز یک مانعیت مطلقه فی جمیع الحالات، حتی حال سکوت، حتی حال عدم اشتغال به ذکری و قراء و قرائت و امثال ذلك. این یک مسئله. مسئله دوم این است که اینم حالا فقه، آیا اگر کسی در وسط نماز رعاتی برای او حاصل شد، یعنی بدون اختیار عد می شود که بینی او شروع کرد به خون ریزی، آیا نماز باطل یا نه؟ اینجا روایاتی وارد شده در خصوص همین مسئله رعا و دلالت می کند بر این که اگر رعا در وسط نماز حاصل شد، شما میتونید فوری تطهیر کنی و نماز رو ادامه بدید. این مانعیت از نماز شما پیدا نمی کنه، این ضربه‌ای به نماز شما نمیزنه، با این که رعاف امر غیر اختیاریه، اما رعاف مثل هدف غیر اختیاری نیست. هدف اگر غیر اختیاری هم صادر بشه نماز را از بین میبره، اما رعاف غیر اختیاری نماز رو باطل نمی کنه. یه ادله ای در باب رعاف وارد شده. رعاف دو تا خصوصیت درش وجود داره، یک خصوصیت این است که رعاف یه امر غیر اختیاریه. انسان یه مرتبه مواجه میشه با خون ریزی دینی. اصل تحقق رعاف این نوعاً ملازم با عدم اختیاره. مسئله دیگری که در رعاف تحقق داره اینه که رعاف وقتی که حاصل شد انسان یقین داره که همین حال نجاست تحقق پیدا کرده، نه اینکه من اول صلات بوده، نه اینکه سابقه داشته. یک امر دور اختیاری حادث بالفعله. این دو خصوصیت در رعاف موجوده. اون وقت عدلهی که دلالت می کند بر این که رعاف موجب بطلان نماز نمی شه، ما می کنیم از این عدل القاء خصوصیت کنیم. اما القاء خصوصیت چجوری؟ القاء خصوصیت با حفظ دو خصوصیت، که یکی خصوصیت غیر اختیاری بودنه، یکی خصوصیت عدم سابقه و حدوث بالفعله. لذا ما از عدل رعاف این استفاده رو می کنیم که اگر انسان مشغول نماز بود، بچه مثلا دستش بولی بود آمد و از پهلوی انسان عبور کنه، دست مرطوب به بولش و زد به لباس انسان بدون اختیار انسان، ما میتونیم از عدل رعاف استفاده کنیم که اینجا شما میتونی فوری اگر عبا رو دور بیندازی یا لباس رو تعویض کنی و یا تفصیل کنی اگر فعل کسی لازم نیاید و نماز رو ادامه بدی. چرا؟ برای اینکه این دو خصوصیت اینجا وجود داره. یکی خصوصیت غیر اختیاری و یکی خصوصیت سابق نداشتن و حدوث بالفعل. اون وقت این ادله رعاف را در مقابل ادله مانعیت نجاست که میگذاریم به من